آزادی ای آزادی، آزادی ای آزادی خوب.
درود همیهن، به برنامه یادواره های تاریخ خوش آمدید. این برنامه توسط کانون بررسی و آینده‌نگری ایرانیان به دست شما میرسد. یادواره‌های تاریخ به فراخور رویدادهای تاریخ‌ساز کشورمان برای آگاهی و روشنگری پیشکش هممیهنان درون مرز می‌گردد. آن کس که تاریخ را نمی‌داند صرفاً نادان است، اما آن کس که تاریخ را انکار می‌کند تبهکار است. در برنامه امروز همصدا با شما از حذف حافظه تاریخ پیشگیری می‌کنیم. شنوندگان ارجمند، اگر پیشنهاد و اعتراضی به برنامه دارید با شماره 217-617-4726 تماس بگیرید. نظریات و راهنمایی شما به زمینه همین برنامه با صدای خودتان پخش خواهد شد.
زمان آینده ما، رویای ما، رویای فردا.
امروز 15 بهمن 2568 ایرانی برابر با 4 فوریه 2010 ترسایی به سالگرد قانون اصلاح انتخابات و حق رأی بانوان رسیدیم. در برنامه امروز میزبان سرکار بانو منصوره پیرنیا خواهیم بود. درود سرکار بانو پیرنیا.
درود بر شما، روز عالی بخیر و روز شنوندگان شما بخیر. خیلی خوشحالم که از طریق این رسانه مردمی ارتباطم با هممیهنانم برقرار میشه و میتونم صدای خودم رو و ندای دوستانم رو و یارانم رو به همه برسونم، به دیگران برسونم و وظیفه روزنامه‌نگاران خودم رو به این طریق اجرا کرده باشم.
هر ایرانی که با سیاست، تاریخ و حقوق آشنا باشد نام مشیرالدوله پیرنیا را نیز شنیده و همچنین با دستاوردهای پژوهشی شما نیز آشنایی دارد. با این حال آیا ممکن است جهت آگاهی شنوندگان این برنامه و نسلی که ممکن است با نام شما آشنا نباشند، لطفاً خود را معرفی کنید، زاده کدام شهر ایران هستید، تحصیلاتتان را کجا به پایان رساندید و آخرین سمت شما در ایران چه بود؟
من باید بگم که افتخار میکنم که همسر داریوش پیرنیا و پسر داوود پیرنیا هستم، یعنی در واقع نوه مشیرالدوله، و باید بگم که این سعادتی بود در زندگی من که به این خانواده پیوستم. اما روزی که من عاشق داریوش شدم اصلا نمیدونستم اسمش چیه و فامیلیش چیه. اون اولین نگاه کار خودش کرد و بعد هم به راهی کشیده شدم که واقعا صمیمانه بگم که خودم رو در خدمت مردم دیدم و بعدها فرصتی شد که تاریخ ایران باستان رو بخونم و ببینم که مشیرالدوله چه مرد بزرگی بود و چطور در راه آزادی قلم میزد و باعث شد که قوانین انسانی بر اون مملکت حکم فرما بشه. و از توی ریاد داوود پیرنیا که گلها، برنامه گلهای جاویدان رو به وجود آورد و گنجینه ای از شعر و موسیقی و تلفیق شعر و موسیقی، نه بگم تلفیق بلکه از عرفان ایرانی برای مردم ایران به یادگار گذاشت. اما خود من در تهران به دنیا آمدم، در محله شاپور، و تحصیلاتم رو در دبستان عبرت و دبیرستان شهناز پهلوی به پایان رسوندم و بعد دانشگاه تهران رو تموم کردم، رشته روزنامه‌نگاری در دانشگاه ادبیات رو، و بعد در لندن مدرسه عالی روزنامه‌نگاری و بعد در اینجا در دانشکده علوم ارتباطات امریکن یونیورسیتی اسکول آف اینترنشنال سرویس تحصیلات فوق لیسانس هم تموم کردم، ولی در این مدت محصل جامعه بودم، یعنی شاگرد مردم بودم و فرصت داشتم، افتخار این داشتم که از محضر استادان بزرگی وقتی مصاحبه میکردم بهره گیری کنم و از این بابت خیلی خوشحالم و خودم رو انسان سعادتمندی میدونم.
سپاسگزارم. تازه ترین کتاب شما همین هفته پیش به دنیا آمد. آیا ممکن است از زبان خودتون نوزاد رو معرفی کنید و انگیزه شما برای نگارش تازه ترین دستاوردتان چه بود؟
اجازه بدید اول توضیح بدم که من قبل از این 30 سال سیاه و 30 سال سخت جامعه ایرانی، چه در درون چه در بیرون، کارم روزنامه‌نگاری بود و مجله زن روز رو اداره می کردم با دیگر همکاران و واقعا هدفمون احیای حقوق زن در ایران بود و همکار روزنامه کیهان بودم و کتابی قبل از این که چند کتاب دیگه داشتم، سفرنامه شهبانو که کتابی است از روایت خاطرات شهبانو فرای پهلوی به گوشه کنار ایران که محصول سفرهایی است که در اون روزگار به عنوان روزنامه‌نگار در معیت شهبانو به شهرها، روستاها و گوشه کنار ایران می‌کردیم. کتاب بسیار هم نفیس و هم سفرنامه‌ای بود که اولین سفرنامه‌ای بود که دو زن در یه دوره مدرن ایران تونستن شد. میدونین سفرنامه رو بیشتر مردها می نویسن، نوشته بودن در تاریخ و این اولین سفرنامه دو زن ایرانی بود. بعد از اون کتاب سالار زنان ایران رو داشتم و بعد از اون کتاب روایت خاطرات اردشیر زاهدی رو به کمک همسرم داریوش پیرنیا که در تمام کارهای انتشارات مهر ایران واقعا ویراستار بسیار خوب و مشاور خوب و راهنمای خوبی برای من هست داشتم و بعد از اون کتاب خانم وزیر زندگی دکتر فراخو پارسا رو رشته تحریر رو بودم. در واقع من این کتاب ها رو تألیف میکنم، نمیگم مینویسم، تألیف یعنی الفتی میان کلام و نوشته و افراد برقرار میکنم که این کتاب ها به وجود میاد. و آخرین کتاب هم همطور که گفتید کیهان از هیچ تا کهکشان، خاطرات سناتور دکتر مصطفی مصباح‌زاده است و روایت داستان حکایت کیهان. این از این نظر میگم که کتاب سوای اون که خاطرات دکتر مصباح‌زاده است و بر این شخصیت استواره، ولی در کنار اون شما این کتاب رو بیش از بگم 850 تا عکس داره، بیش از 2000 نام روزنامه نگاران و نویسندگانی رو که در یه دوره‌ای در اون سرزمین کار میکردن و خدمت میکردن در این کتاب میبینید. یک دوره خیلی جالبی از زندگی ایرانی رو شما در این کتاب منعکس میبینید، یعنی یه اینستیتوشن رو میبینید که افرادی در اون دوران چطور با چه همتی میخواستن که کمک بکنن جامعه به سوی یه دوندش رو به سوی پیشرفت و مدرنیسم راحتی طی کنه. باعث آزاد فکری مردان و زنانی شدن که در اون دوره همه در حال خدمت بودن. یعنی من معتقدم که دوره طلایی بود اون 100 سال اخیر ایران قبل از این 30 سال، دوره بود که انسان ایرانی به نبوغ خودش واقعا پی برد و هم شکوفا شد در واقع در جامعه. فرصت بود برای همه ما، چه زن چه مرد چه کودکان ما، برای اولین بار برنامه کودک در ایران به وجود اومد که آقا بیژن از حقوق کودکان دفاع میکرد هستند و بعد حقوق زنان جای خود حقوق انسانهای ایرانی محترم شمرده میشد. به هر حال میخوام بگم که این کتاب فقط خاطرات دکتر مصباح‌زاده نیست، بلکه کتاب یک زندگی دوره از زندگی مردم ایران، ملت ایران در این کتاب منعکس شده.
سپاسگزارم. پرسشی برام پیش آمد. ایرانی ها در میان همسایگانشون یا در مقایسه با مردم اروپا که با مجسمه سازی و موسیقی پردازش موسیقی هنر خود را ارائه می‌دهند، ایرانی ها بیشتر با قلم و شعر و نگارش سر و کار دارند. آیا فرمودید که دوران طلایی منظورتون این استش که این در روحیه ایرانی بود که آزادی قلم رو آزمایش کنه و تبلور این آزادی اندیشه در اون دوران بود، یا اینکه اگرم شرایط زمان به گونه دیگری بود به هر صورت این دوران طلایی به وجود می آمد؟
ببینید، از انقلاب مشروطیت به این سو همواره ایرانی در پی آزادی خواهی بوده و آزادی قلم، مهمتر از همه آزادی قلم. من در کتاب زندگی خانم فرخ رو پارسا، خانم وزیر، اشاره دارم به زندگی مادر ایشون فخرآفاق پارسا، که این خانم اولین مجله زنان رو در ایران به نام جهان زنان منتشر میکرد، 4-5 شماره منتشر کرد، که در اون از آزادی فکر و اندیشه زن صحبت میکرد و همینطور از لزوم تعلیم و تربیت زنان جامعه. و این باعث شد که این آزادی خواهی این بانو باعث شد که این زن رو با 3 بچه تبعید کردن به قم. و در قم تراژدی تاریخ در اینجاست که در قم خانم فرخرو پارسا به دنیا میاد، از مادری که در تبعید به دلیل آزادی خواهی و آزادی خواستن آزادی قلم و بیان و زبان. و بعدها این خانم میشه نخستین زنی که وزیر اون سرزمینه و وزیر آموزش و پرورش. باز هم یه تراژدی تاریخی اینه که همچین بانوی رو به دست دشقیمانی میسپرن و با اون طرز فجیع از بین میبرن. نه فقط میخوان خودش رو از بین ببرن، بلکه میخوان تمامی نماد زن ایرانی از بین بره، اون آزادی خواهی، آزادی اندیشی زن ایرانی از بین بره، و به این وسیله زنها رو بترسونن که برگردن به گوشه صندوقخونه‌ها و از حق خودشون دفاع نکنن. اما دیدیم که زنان بدتر، جریتر شدن و به دنبال اون رو هنوز هم در پی این هستن که بخوام بتونن به حقی که حداقل اون حقوقی که به دست آورده بودن برسن. مثل که از سوال شما یک کمی دور افتادم، ولی عملا اینه که اون مبارزه برای آزادی قلم نخستین قدم مبارزه برای آزادی خواهی. تا قلم آزاد نباشه، تا بیان آزاد نباشه، آزادی معنای دیگه ای نخواهد داشت.
سپاسگزارم. اتفاقا پاسختون راه رو هموار کرد برای پرسش بعدی. امروز مصادف است با سالگرد اعاده حق رأی بانوان در 15 بهمن 1341 به موجب اصل 5 انقلاب سفید. در مقام یک بانوی پژوهشگر، نظرتان درباره اعتراض آن روز خمینی به حق رأی و شرکت سیاسی بانوان در تعیین سرنوشت ایران چیست؟
ببینید، اون روز مقدسی است در تاریخ زندگی زن. بعد از 17 باید بگم که روز 15 بهمن روز عید ما زن ها بود. در واقع من اون موقع خیلی چند روز شاگرد مدرسه بودم و خوبم به خاطرم میاد که وقتی که این خبر به این خوبی مسیرت بخش اعلان شد و در پی تلاش زنان بسیاری مثل خاجر تربیت، هم خانم فخرپور پارسای و ما همه زنان، ما شاگرد مدرسه شناس پهلوی بودیم، به ما گفتن که همچین اتفاق تاریخی افتاده و من و همه ما رفتیم، مثلا کلاس ها رو ول کردیم رفتیم به سوی کاخ مرمر و وضعی به وجود اومد در این کاخ که تمام زن ها بدون این که کسی به کسی گفته باشه، فقط از هیجان این خبر آمدن جمع شده بودن و که محمد رضا شاه پنجره رو باز کردن و شاه آمد به احساسات زنها پاسخ گفت. و از سوی باید بگم که جدال خمینی با محمد رضا شاه، با سلطنت، با نهاد سلطنت، صرفا در حمایتی بود که محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه از زنان، از نیمی از جامعه زنان میکردن و این ریشه عمیق داشت، ریشه در اون اسلام افراطی داره که زن رو جدا از جامعه میدونه و زن رو نمیخواد که پیش بره، وگرنه نیمی از جامعه که نیاز به وجودش هست، یعنی جامعه برای اینکه حرکتش رو به طور سریع‌تر ادامه بده و تساوی انسانی درش برقرار بشه، باید زن آزاد بشه. ولی یک دفعه یک نفر آمدن اعتراض به این، نه فقط اعتراض، تیشه به ریشه ملتی زدن، این واقعا انصاف نبود و زنها از این نخواهند گذشت. اصلا خمینی ها میان میرن و هر چقدر تلاش کنن نیروی زنهای ایرانی قوی تر و پرارزش‌تر از اینه که بتونیم ما عقب گرد کنیم.
سپاسگزارم. به برنامه یادوارهای تاریخ گوش میکنید. مهمان برنامه امروز 15 بهمن ماه 2568 ایرانی، سرکار بانو منصوره پیرنیا، پژوهشگر و نویسنده از هیچ تا کهکشان، تازه ترین اثر از مجموعه کتابهای انتشارات مهر ایران میباشند. شنوندگان ارجمند، اگر پیشنهاد و اعتراضی به برنامه دارند با شماره 217-617-4726 تماس بگیرید. نظر و راهنمای شما به ضمیمه همین برنامه با صدای خودتان پخش خواهد شد. سرکار بانو منصوره پیرنیا، در 31 سالی که ایران اسیر انقلاب زدگی است، از میان اصناف گوناگون روزنامه نگاران بیشترین تلفات را دادند. برای نمونه در 19 تیر 6 سال پیش زهرا کاظمی به بهانه تهیه گزارش و عکس دستگیر و زیر شکنجه کشته شد. در 16 آذر 4 سال پیش 84 روزنامه‌نگار ایرانی در سقوط هواپیما کشته شدند. عید پارسال امیدرضا میرسیافی برای وبلاگ نویسی دستگیر و در زندان ضحاک از بین رفت. اکنون نام 23 روزنامه‌نگار ایرانی در فهرست کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران به چشم می‌خورد. پرسشی که از حضرت عالی دارم این است که به نظر شما آیا رژیم انقلاب برای به اسارت کشیدن فکر برنامه ریزی می‌کنه تا قلم‌ها را خرد کند، خواه قلم روزنامه‌نگار باشد، خواه قلم پای بانوان رهرو آزادی؟
ببینید، روزنامه‌نگارا مثل مرغی هستن که در عروسی عزا سرشون رو می‌برن و بیشتر هم زبونشون رو می‌خوان ببرن و قلمشون رو بشکنن. گرفتاری در اینه که نمی‌فهمن که این حرفه، شما از من پرسیدین که من آخرین سمتم چی بوده، من هیچ وقت سمت دولتی نداشتم. مثلا روزنامه‌نگار سمت نداره، یک کسیست که پایین به قول معروف نردبان میسته و به همه میگه که برید بالا، برید بالا، به هدف هاشون برسن. یعنی شغلیست که اصلا ترقی نداره، مثل پادشاهی اول آخر شغل همینه. و این نگرانی در حکومت ها، به خصوص حکومت های توتالیتر وجود داره که فکر میکنن که اگر قلم یه روزنامه‌نگاری بشکنن یا زبونشو ببرن یا نمیدونم لبهاشو بدوزن، در واقع تونستن جامعه رو خفه کنن. در حالی که هزاران هزار روزنامه‌نگار جان و زندگی شد در طبق اخلاص میذاره برای جامعه‌ای که در حال رشد و پیشرفت باشه و جامعه‌ای که بخواد به آزادی خواهیم. هدف هر روزنامه‌نگار رسیدن به آزادی جامعهشه، اشاعه تفکر سالم، اشاعه زندگی بهتر، تشویق به زندگی بهتر و در واقع کمک به جامعه. ما فقط ما خودمون هیچ کس نیستیم، ما مثل یه گفتم مثلای قیچی بین مردم و دولت هستیم و دولت ها اولین کاری که میتونن بکنن، فکر میکنن اگر روزنامه‌نگار رو خفه کنن یا حتی روزنامه‌نگار رو دست دست در سایه هوایی بکشن از بین ببرن، جامعه از بین میره. نه، اینطور نیستش. انقدر روزنامه‌نگاری جوان الان دارن در ایران به وجود آمدن که من واقعا سر تعظیم در مقابلشون فرود میارم، برای اینکه از هدفهای آزادی خواهی انسانی دارن دفاع میکنن در یه موقعیت بسیار سخت و مشکل. و باید بگم که جان ما روزنامه‌نگاران برای آزادی و آزادی ملت هست.
سپاسگزارم. اگر اشتباه نکنم به روزنامه‌نگاران به عنوان رکن چهارم نام میبرن، اینطور نیست؟
همیشه اینجوری بوده، ولی رکن چهارم واقعا اساس مشروطیت بوده. یعنی تا شما مشروطیت، اگر آزادی برای روزنامه‌نگار نباشه، اگر روزنامه‌نگاران نتونن حرفشون رو بزنن و حرف مردم رو بزنن. یعنی روزنامه‌نگار حرف مردم، من به عنوان یه روزنامه‌نگار از خودم چیزی حق ندارم اونقدر بگم که از مردم میشنوم و به خودشون برمیگردونم خواسته های مردم رو. این دکتر همیشه روی راه‌های خودش ایستاده بوده و میدونید که خیلی سخت روزنامه‌نگاران میشه اونها رو فریب داد، خیلی به کمترین زندگی راضی هستن برای اینکه بتونن اون اصالت خودشون رو داشته باشن و هدف ها و ایدئال های خودشون رو به انجام برسونن.
سپاسگزارم. سرکار بانو پیرنیا، در کتاب جدیدتان از دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی نام بردید که در سال 2528 برابر با 1970 ترسایی، یعنی حدود 40 سال پیش، توسط شادروان مصباح‌زاده بنیانگذاری شد. هدف این دانشکده چه بود؟ آیا ممکن است از برجسته‌ترین استاد و شاگردان این دانشکده نام ببرید؟
دکتر مصباح‌زاده آدم آینده‌نگری بود، می‌دونید، ایدئالیست، آینده‌گر برای ایران. و این کلاس های روزنامه‌نگاری در واقع سالها قبل از اینکه دانشکده به وجود بیاد در خود روزنامه کیهان تشکیل شده بود. یعنی روزنامه‌نگاران مجبور بودن، موظف بودن که بعد از دورا به این کلاس ها برن. و روزنامه‌نگاری یه دوره فقط این بود که شما قلم خوب داشته باشی و بیان خوب داشته باشی و نصر خوب داشته باشی و بتونی کار بکنی، در حالی که تکنیک کار مهم بود و کمتر روزنامه‌نگاری قدیم این تکنیک رو می‌دونستن. و این کلاس ها به وجود اومد ابتدا برای اینکه این اصول و فن روزنامه‌نگاری یاد بدن. اون کلاس ها تبدیل شد به دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی که باز هدفش تربیت روزنامه‌نگار برای مطبوعات، رسانه‌های گروهی، رادیو، تلویزیون و کارهای شبیه به اون بود. روابط عمومی دولت، شرکت ها، دولت ها. عملا بهترین دانشکده ای بود که تا آخرین روزش هم خوب ایستادگی کردن در مقابل این افراطیون و کمتر به اعتصاب ها پیوستن. استادان فوق العاده داشتن که یکی از عکساشون الان جلوی من هست، باید بگم که دکتر کاظم معتمد نژاد که در ایران در قید حیات هستن و خوشحالم که عکسشون رو میبینم، دکتر عباس طلوع شمس، دکتر احمد دلایلی، دکتر محمد حمیدی و دکتر صدرالدین الهی و دکتر ولیزاده، خیلی در حدود 60 روزنامه‌نگار بودن، در استاد در این دانشکده بودن که خدا عمرشون پایدار باشه، که هنوز هم مرسیشون دارن تدریس میکنن. بسیاری از شاگردایی که در این دانشکده بودن الان در دانشکده های روزنامه‌نگاری مختلف که در ایران به وجود اومده تدریس میکنن. به هر حال یک جامعه اول باید مدرسه یه روزنامه‌نگاری داشته باشه و اول باید هر روزنامه‌نگار تربیت کنه تا بتونه از حق و حقوق مردم در واقع بتونن دفاع کنن و منعکس کنن.
سپاسگزارم. بانو پیرنیا، سبک کتاب‌های شما در کیفیت کتاب‌هایی است که در دانشگاه ممکنه مورد استفاده قرار گیرند. برای نگارش کتاب کیهان از هیچ تا کهکشان دشوارترین مرحله گردآوری منابع چه بود؟
ببینید، این سری از کتاب‌هایی که ما منتشر می‌کنیم، انتشارات مهریران منتشر می‌کنه، باید بگم که در واقع من به عنوان تاریخ نگار لحظه‌ها یک روزنامه‌نگار در یه دوره زندگی کردم و یادداشت‌ها و نوشته‌هام رو کنار گذاشتم، عکس‌ها رو کنار گذاشتم. همیشه در این فکر بودم که بخوام یه روزگاری کتاب بنویسم. یعنی فکر می‌کردم که به هر دوره روزنامه‌نگاری تموم میشه و بایستی من اینها رو به صورت کتاب در بیارم. منابع بیشتر اون چیزاییست که مستقیما خودم دیدم، مصاحبه کردم با افراد. هنوز هم برای تهیه مطالب این کتاب ها با افراد مستقیما تماس میگیرم و مصاحبه میکنم. این کتاب کیهان از هیچ تا کهکشان بیش از 200 مصاحبه زنده داره، یعنی در همین 2 سال گذشته من تونستم انجام بدم. ولی اسناد این نوع کتاب ها، این کتاب ها مثل سفرنامه شهبانو، سالار زنان ایران، بعد خانم وزیر، حتی خاطرات اردشیر زاهدی، اینها اسناد در طول زمان کنار گذاشته شده. میدونی مثل اینکه هر بار یادداشتایی که پیدا میکردم یا عکسایی که پیدا میکردم میذاشتم کنار. و خیلی خوشحالم که این کارو کردم، برای اینکه الان تاریخ ایران داره قلب میشه، یعنی تقلب میشه در تاریخ. اونچه که میکنن تاریخ صدایی دارن میکنن، تاریخ گذشته رو تا میتونن از بین میبرن، سعی میکنن خدمت دیگران رو نادیده بگیرن، خدمت انسانایی که به اون سرزمین واقعا از اون آزاد فکری و زحمات خودشون به اون سرزمین دادن. من الان وظیفه‌ام اینه، ما به انتشارات مهریران، من و داریوش پیرنیا، من و داریا پیرنیا پسرم و دیگر همکارانمون، ما وظیفه‌مون اینه که اون چه که دارن از بین میبرن اونها رو زنده نگه داریم. و شما میبینید که این کتاب بیشتر هم تفسیر داره و هم مآخذ و منابع بسیار غنی داره و هم مطالبی است که همونطور که گفتید به صورت آکادمیک تهیه میشه، طوری که بعدها بتونن دانشگاهیان و دانشجویان از این کتاب ها استفاده کنن، یعنی مآخذ کارهای تحقیقی قرار بگیره. از نظر کیفیت هم سعی میکنم که کتاب جلد خوب، کاغذ خوب، نثر نوشته خوبی داشته باشه، برای اینکه برای تاریخ باید بمونه. میدونید کانسیج بوک نیست که بگیرن دستشون بخونن، یا قصه خواندنی اونطور به اون معنا نیست که بگیرن و بخونن بعد بدن به دیگری و از بین بره، بلکه باید تو کتابخونه ها، تو دانشگاه ها. من واقعا یکی از خواهشم از دوستان و یارانی که این کتاب ها رو میخرن اینه که کتاب رو به جای اینکه به دوستانتون هم هدیه بدید، بدید به کتابخونه ها که بتونن افراد بیشتری بتونن از این کتاب ها استفاده کنن و بعد بمونه این منابع و این گنج.
همیهنان، به پایان برنامه یادوارهای تاریخ رسیدیم. سرکار بانو، پیرنیا، ایران را سپاس برای وجودتان. برنامه امروز به مناسبت اعاده حق رأی زنان در 15 بهمن 2521 ایرانی، رویداد درخشان 47 سال پیش تهیه شده است. بشود که نور و ایمان به آزادی بر تاریکی استبداد و خرافات اهریمنی چیره گردد. یادوارهای تاریخ به رویدادهایی می‌پردازد که در ایران آخوندزده باید و می‌خواهند از خاطره‌ها حذف گردد. آنان که تاریخ را نادیده بگیرند محکوم به تکرار آن می باشند. ایرانیاران، برای بازپسگیری تاریخمان کمر همت ببندید. سرکار بانو، پیرنیا، شیوه این برنامه است که پیام پایانی را به مهمان بسپرد. پیام شما به مناسبت این روز به همسنگران روشنگری و میهن پرستی، آزادی خواهان امروز و سازندگان ایران فردا چیست؟
راه چاره واقعا باید بگم که بازگشت به اهداف مشروطیته، جنبش مشروطیت و حمایت از مشروطه نوین، مشروطه به معنای کلی اون، باید بگم نه سبز نه سیاه، رنگ آسمان ایرانه، رنگ فراگیریست که باید بر سر همه ایرانی ها واقعا اون آزادی خواهی و مشروط طلبی باید فراگیر ملت ایران بشه و تنها چاره ایست که میشه ملت رو از این مهلکه نجات بده و از این مخمسه و از این گره کور سیاه دلی و تاریک دلی بیرون بیاره. و واقعا پیام دیگه من به مردم ایران، به ملت ایران، به همکارا، به دوستانم، به یارانم، به ملت عزیز ایران، این که مقاومت رو در مقابل زور و ظلم باید ایستادگی و پایداری کرد، نه پذیرفتن اون زور. میدونید مردم واقعا از فشار ظلم به سطوح اومدن، اما پایداریش مقابل تحسینه. واقعا خسته نباشید، امیدوارم که یک روزی روز روزگاری همه ما بتونیم به یه ایران آزاد و آبادی برسیم و با هم بتونیم دست هامونو در دست هم بذاریم و شادی کنیم. یعنی امیدوارم روزی غم و درد و این فلاکتی که بر سر ملت ایران وطن تموم بشه و بتونیم با هم روزگار خوش گذشته رو تکرار کنیم.
ایدون باد، بدرود،
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خورشید